درونی خود داریم. کار نیک و عمل خیری که همیشه باقی است، اثرش هیچ وقت از بین نمیره، کاری که خجسته و دارای اثر ماندگار است.
الهی که همه ایمان باقیات و صالحاتی برای پدرها و مادرهایمان باشیم.
شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب می رسیم به پایان ویژه برنامه اینجا چراغ روشن است از رادیو دری.
التماس دعای خیر داریم از یک یک شما خوبان همراه. خدا یار و نگهدارتان.
خدا حافظ.
خب دوستان عزیز، با پایان برنامه‌های امروز و نشرات صبح رادیو دری رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشه. بار دیگر تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم سال روز شهادت جانگداز حضرت امام حسن عسکری علیه السلام را به خدمتتان با آغاز امامت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف امام مهدی را گرامی می‌داریم. امیدوار هستیم که این روز روز باشه که به فرج آن حضرت ختم شوه. با شما من خداحافظی میکنم، اما همکاران خوبم در بخش نشرات نیمروزی با شما خواهند بود با برنامه های دیگر. خداوند پشت و پناهتان.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان ارجمند سلام بر شما، وقتتان بخیر. فرا رسیدن سال روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام را خدمت یک یک شما همراهان ارجمند و تمام ارادتمندان و خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تسلیت عرض میکنم. بنده محمد علوی به اتفاق همکاران ارجمندم در بخش نیمروزی آدینه با نشرات نیمروزی رادیو دری با شما عزیزان همراه هستیم با تقدیم این برنامه ها. پس از اعلام برنامه ها و در ساعت یک به وقت افغانستان اخبار و گزارش ها رو میشنویم. پس از خبرها ابتدا دعای هفتم صحیفه سجاده رو به اتفاق زمزمه میکنیم و در ساعت 1:35 برنامه کنکاش را تقدیمتان میکنیم. علاقمندان نمایش های رادیویی نمایش هفته را در ساعت 2 و به مدت نیم ساعت میتونن همراهی کنن. در ساعت 2:30 برنامه این هفته باهر را تقدیم علاقمندان این برنامه خواهیم کرد. در ساعت 3 سرویس خبر این ساعت تقدیمتان میشه با مدت 10. پس از خبرها میادگاه عاشقان را خواهید شنید با مدت 15. پس از این برنامه ویژه برنامه با عاشقان را خواهید شنید که به مناسبت شهادت امام حسن عسکری علیه السلام تهیه شده است. در ساعت 4 خبرهای این ساعت تقدیمتان میشه با مدت 10. پس از خبرها برنامه اینجا چراغ روشن است را میشنوید با مدت 35. سپس مجله اقتصادی این هفته را تقدیمتان میکنیم. رازهای زندگی را در ساعت 5:15 دقیقه خواهید شنید. پس از این برنامه به اتفاق شما عزیزان دعای سماط را زمزمه خواهیم کرد. به اطلاع شما عزیزان میرسانم که اذان مغرب با افق کابل امروز ساعت 5:36 دقیقه و 51 ثانیه میباشد. پس از اذان ویژه برنامه هدایتگر راستین را تقدیمتان خواهیم کرد. در ساعت 6 اخبار و گزارش‌ها را می‌شنوید. پس از خبرها گلبرگ معرفت را خواهید شنید. پس از این برنامه، برنامه از تهران تا کابل تقدیمتان می‌شود. در ساعت 6:55 دقیقه و پس از برنامه از تهران تا کابل، گنج کلام را خواهید شنید. معرفت دینی عنوان برنامه‌ای است که در ساعت 7:10 دقیقه تقدیم شما خواهد شد. خبرهای ساعت 7:30 دقیقه آخرین سرویس خبری امروز است. پس از خبرها همراه با خورشید رو تقدیمتان میکنیم که آخرین برنامه امروز خواهد بود. امیدوارم که موفق شیم با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشم. اما اگر نقد، نظر و یا پیشنهادی در مورد برنامه مختلف نشر شده از رادیو دارید، در بخش صبحگاهی و نیمروزی دارین، میتونین از طریق اید شما را با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. posttoday.com/dari نشانی سایت رادیو دری است که شما عزیزان با مراجعه به این نشانی میتونین در زمان نشر برنامه ها با برنامه مورد نظرتان همراهی داشته باشین. ضمن اینکه با آرشیو برنامه‌های گوناگون و متنوع نشر شده از رادیو دری در این نشانی دسترسی خواهید داشت. ساعت 1 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
طالبان: هیچ خارجی در داعش افغانستان وجود ندارد. ترکیه: تعامل با طالبان به معنای به رسمیت شناختن آن نیست. و هشدار ایران نسبت به عواقب سکوت آژانس در برابر برنامه اتمی رژیم صهیونیستی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. تسلیت عرض می کنم سال روز شهادت جانسوز امام حسن عسکری علیه السلام را محضر یکایک که شما شنونده های گرامی و ارجمند دعوت می کنم که شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. سخنگوی طالبان اعلام کرد اعضای داعش در افغانستان همگی از مردم افغانستان هستند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان افزود داعش حضور قابل توجهی در افغانستان ندارد و مشکل بزرگی در این کشور محسوب نمی شود. وی تصریح کرد: ما به دنبال یافتن ریشه های داعش هستیم و اوضاع اقتصادی افغانستان نیز در حال بازگشت به حالت عادی است. این در حالی است که پیش از این ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از انتقال اعضای گروه های تروریستی همچون داعش به سمت افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. سخنگوی طالبان همچنین حضور شرکت‌های چینی برای سرمایه‌گذاری میلیارد دلاری در پروژه‌های معدن مس افغانستان را همزمان با تضمین امنیت کارکنان و دارایی خارجی‌ها از موضوعات قابل توجه پس از قدرت گرفتن طالبان در افغانستان دانست. به گفته مجاهد، مسئولین طالبان در حال رایزنی با برخی کشورها برای امضای توافقنامه‌های اکتشاف مواد معدنی در افغانستان هستند. سخنگوی طالبان درباره شکلگیری دولت فراگیر در افغانستان نیز گفت: همه افغانستانی ها از هر قومیتی باید در دولت مشارکت داشته باشند و همه این مسائل حل خواهد شد. گروه طالبان از 15 اوت قدرت را در افغانستان به دست گرفته است. وزیر امور خارجه ترکیه در دیدار سرپرست وزارت خارجه طالبان با بیان اینکه جامعه بین الملل باید با این گروه تعامل داشته باشند گفت تعامل به معنی به رسمیت شناختن نیست. با گزارش خبرگزاری فارس، مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان که روز پنجشنبه در رأس هیئت به انقره رفته گفت ما پیش‌شرط‌هایی را مطرح نمی‌کنیم، اما همیشه می‌گوییم که همه چیز باید در افغانستان همه شمول باشد. وزیر خارجه ترکیه همچنین با تاکید اینکه پول‌های مسدود شده افغانستان باید بازگردانده شود افزود توصیه‌هایی را به مقام‌های طالبان در مورد دانش آموزان دختر و اشتغال زنان در افغانستان ذکر کرده است. اظهارات چاوشاغلو مبنی بر رسمیت شناختن حکومت طالبان در حالی است که سفیر ترکیه در کابل روز چهارشنبه در دیدار با عبدالحکیم الشرعی سرپرست وزارت عدلیه طالبان برای همکاری انقره با دولت طالبانی ابراز آمادگی کرد. یکی از اعضای سابق مجلس سنای افغانستان ترور شد. به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، این عضو سابق مجلس سنای افغانستان دیروز در غور هدف حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفت و به قتل رسید. در این گزارش به اسم این عضو سابق مجلس سنای افغانستان و مکان دقیق ترور وی اشاره نشده است. از زمان استقرار طالبان در کابل در 15 اوت تا کنون شماری از شخصیت‌ها و اعضای فعال احزاب افغانستان در حمله افراد مسلح ترور شدند. مردم افغانستان بر این باور هستند که طالبان مسئول تامین امنیت کشور هستند. سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین با انتقاد از سکوت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قبال برنامه اتمی رژیم صهیونیستی تصریح کرد رویکرد دوگانه این نهاد بین‌المللی به اعضای پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT پیام منفی ارسال می‌کند. با گزارش ایرنا، کاظم غریب‌آبادی در توییتر با طرح این سوال مبنی بر این که فایده عضویت در معاهده عدم اشاعه و اجرای کامل پادمان‌های آژانس چیست افزود، چگونه میتوان آژانس را به عنوان یک نهاد جدی، حرفه‌ای و بی‌طرف دید در حالی که اجرای رژیم پادمانی خود را به طور برابر و عادلانه برای تمامی اعضایش دنبال نمی‌کند. غریب آبادی تصریح کرد سکوت و غفلت در برابر برنامه اتمی اسرائیل پیام منفی را به اعضای NPT می‌فرستد، مبنی بر این که عضویت در این معاهده مساوی است با پذیرش قوی ترین راستی آزمایی و نظارت، در حالی که بیرون ماندن از آن به معنای رهایی از هر گونه تعهد، انتقاد و حتی دریافت پاداش است. رافائل گرسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مصاحبه چند روز قبل خود با انرژی انتلیجنس در پاسخ به این پرسش که چرا اینقدر درباره ایران صحبت میکنید در حالی که درباره برنامه هسته ای اسرائیل صحبت نمیکنید، اعلام کرده بود اسرائیل عضو NPT نیست و حتی آن را امضا نیز نکرده است، در حالی که ایران عضو معاهده است و تعهدات حقوقی در این زمینه دارد. مجید تخت روانچی نماینده دائم ایران در سازمان ملل نیز اخیراً با اشاره به سلاح‌های هسته‌ای و کشتار جمعی رژیم اسرائیل از جامعه بین الملل خواسته بود این رژیم را برای پیوستن به قید و شرط به NPT و پذیرش نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی بر تأسیسات هسته‌ایش وادار کند. رژیم صهیونیستی بر اساس گزارش‌های مختلف دارای حدود 300 کلاهک اتمی است که می‌تواند جهان را به نابودی بکشاند. وزیر امور خارجه عربستان گفت کشورش برای مذاکره با جمهوری اسلامی ایران جدی است. با گزارش امروز ایرنا، فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان در مصاحبه با روزنامه فاینانشال تایمز از پیشرفت مذاکرات دو جانبه با ایران خبر داد. فرهان با اشاره به ادامه مذاکرات دو جانبه تهران ریاض تصریح کرد عربستان خواهان برقراری روابط و گسترش همکاری با ایران در همه زمینه هاست. به نوشته فاینانشال تایمز، عربستان در حال بررسی درخواست ایران برای بازگشایی کنسولگری و دفتر نمایندگی برای سازمان همکاری اسلامی در شهر جده است. تلویزیون الاخباریه عربستان نیز هفته گذشته گزارش داد مذاکرات مستقیم تهران ریاض که ثبات در منطقه را در پی خواهد داشت جریان دارد. پیش از این نیز محمد بن سلمان ولیعهد عربستان اعلام کرد که ریاض خواهان رابطه ویژه و خوب با تهران است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بر اهمیت حفظ ثبات و آرامش در لبنان تاکید کرد. با گزارش اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، سید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز درباره اتفاقات اخیر در لبنان گفت جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر اهمیت حفظ ثبات و آرامش لبنان با دقت و از نزدیک تحولات لبنان را زیر نظر دارد و بر این باور است که مردم، دولت و اردو در کنار مقاومت لبنان با انسجام و وحدت خود مانند همیشه از فتنه ها و دسیسه هایی که ریشه در رژیم صهیونیستی دارد و توسط اربابان و عوامل این رژیم طراحی و اجرا می شود با موفقیت و سربلندی عبور خواهد کرد. خطیب‌زاده با محکوم کردن و ابراز تأسف عمیق از آتش گشودن و تیراندازی به مردم بیگناه لبنان که در حال تظاهرات مسالمت‌آمیز بوده‌اند تأکید کرد ضروری است دولت و مقامات لبنان نسبت به شناسایی و دستگیری عوامل این جنایت‌ها و فتنه انگیزی میان مردم لبنان اقدام عاجل نماید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین با تسلیت به دولت و مردم لبنان خصوصا خانواده های داغدار برای جراحات دیدگان سلامت و شفای عاجل مسئلت کرد. دیروز شماری از مردم لبنان که به عمل کرده بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت معترض بودند در مقابل کاخ دادگستری این کشور تظاهرات کردند که ناگهان تیراندازی از سوی افراد مسلح به سوی آنها آغاز شد. در این حمله دست کم 7 شهروند بیگناه لبنانی شهید و بیش از 60 تن دیگر مجروح شدند. نخست وزیر لبنان گفت دولت برای حل مشکلات شهروندان لبنانی تلاش خواهد کرد. با گزارش امروز شبکه تلویزیونی الجزیره، نجیب مقاطی نخست وزیر لبنان با اشاره به اتفاقات دیروز بیروت تصریح کرد دولت با وجود خشونت‌های دلسرد کننده در بیروت متعهد به برگزاری انتخابات در مهلت قانونی است. نخست وزیر لبنان با تاکید بر این که خشونت‌های دیروز یک شکست برای دولت این کشور محسوب می‌شود، افزود دولت بر مشکلات موجود غلبه خواهد کرد. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به حوادث دیروز بیروت اتهامات علیه جنبش حزب الله لبنان را تکرار کرد. با گزارش خبرگزاری فارس، پرایس پنجشنبه شب در یک نشست خبری با تکرار ادعاهای واشنگتن علیه حزب الله لبنان مدعی شد فعالیت‌های تروریستی حزب الله امنیت، ثبات و حق حاکمیت لبنان را تضعیف می‌کند. حزب الله لبنان به عنوان یکی از اعضای اصلی جبهه مقاومت نقش اساسی در مقابله با توطئه‌ها و اقدامات محور آمریکای صهیونیستی در منطقه دارد. نخست وزیر عراق با قانون شکنان معترض به نتایج انتخابات پارلمانی این کشور هشدار داد. با گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق امروز در جلسه کابینه این کشور گفت هر حزب یا شخصیتی حق دارد درباره نتایج انتخابات شکایت و کمیته انتخابات باید با جدیت شکایت‌ها را پیگیری کند. الکاظمی از تمام فراکسیون‌هایی که در انتخابات پارلمانی پیروز شده‌اند خواست با روحیه ملی‌گرایی برای تشکیل دولت آتی همکاری کنند. انتخابات زودهنگام عراق روز یکشنبه 10 اکتبر در سراسر این کشور برگزار شد و نتایج اولیه آن روز سه‌شنبه توسط کمیشنر عالی انتخابات عراق اعلام شد. در پی اعلام نتایج اولیه انتخابات عراق، بسیاری از نامزدهای انتخابات پارلمانی این کشور به نتیجه اعلام شده اعتراض کرده و خواستار شفافیت در اعلام نتایج شدند. خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش خبری. مشروع خبرها به سمعتان رسید. همچنان در خدمتتان هستیم. ما را همراهی بفرمایید. مروری دوباره خواهیم داشت بر سرخط خبرهای امروز. طالبان: هیچ خارجی در داعش افغانستان وجود ندارد. ترکیه: تعامل با طالبان به معنای به رسمیت شناختن آن نیست. و هشدار ایران نسبت به عواقب سکوت آژانس در برابر برنامه اتمی رژیم صهیونیستی. سپاسگزارم از همراهیتان. در خدمتتان هستیم. با بخش دوم هم ما را همراهی بفرمایید. از روزی که طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفتن، یک بحث مهم هم در داخل و هم در خارج از افغانستان تشکیل دولت فراگیر است. مردم افغانستان چند دهه جنگ و هرج و مرج را پشت سر گذاشتن و کارشناسان تاکید دارند که ادامه این روند می تواند که تبعات زیانبار هم برای افغانستان و هم خارج از این کشور داشته باشد. در خصوص انتظارات مردم از طالبان و همچنین بحث حضور اقوام مختلف افغانستان در دولت آینده، همکارمان کاظم حیدری گفتگوی انجام داده با محترم قیس جویا، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی و منطقه. نظر ایشان را پرسیده دعوت میکنم بشنوید.
استاد، ضمن تشکر شما که قبول زحمت فرمودین، با توجه به تحولاتی که در کشور ما شما اخیراً اتفاق افتاد و مردم انتظارات داشتن از گروه طالبان، با شرایطی که فعلا وجود دارد، شما تبعات و آثار رویکرد طالبان در حکومت داری و کمرنگ بودن نقش سایر اقوام در نظام سیاسی فعلی را چگونه ارزیابی میکنین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم شما. با توجه به تشکیل حکومت که از طرف طالبان صورت گرفت تحت نام حکومت موقت یا حکومت سرپرست، متاسفانه این حکومت که بلند اعلان شده خصوصیت همشمول بودن یا فراگیر بودن را ندارد. طالبان زمانی که حکومتشان را اعلان کردند، هیچ یکی از طبقات یا گروه هایی که شامل تحریک خودشان نباشند، اونها را وارد حکومتشان نساختند ولی یک جناح بی‌طرف باشند. خب تبعات از این خیلی تبعات برجسته بوده میتواند. پیامد منفی این حکومت دقیقا ایجاد یک درد بسیار کلان، یک فاصله بسیار کلان بین مردم و بین حکومتشان. پس بنابراین وقت مردم یک جامعه خودشان را در نظام سیاسیشان نبینند و وجودشان را در اونجا احساس نکنند، طبیعتاً مردم از نظام سیاسی فاصله میگیرند و این واگرایی و فاصله باعث می شود که هر روز همین مردم علیه نظامشان در واقع اقدامات را انجام دهند. در قدم بعدی یکی از پیامد بعد دیگه که حکومت طالبان می تواند ایجاد بکند این است که گروه های متخصص و افراد که تخصص کافی و تخصص لازم در زمینه های مختلف دارند و اونها خودشان را وقتی در نظام سیاسیشان نبینند، طبیعتاً فرار مقتا یا فرار استعدادها شروع میشه که متاسفانه اکثریت از افراد متخصص و آگاه بر مسائل مختلف حکومت داری، اینها در ابتدای شکلگیری نظام طالبان اینا سرخورده شدند، یک تعدادشان فرار کردن و بعد از این وقت اینا کسایی که باقی ماندن در کشور وقت خودشان را در آینه نظام سیاسیشان نبینن، اینا هم بابا فرار میگذارن و در واقع مهاجرت میکنن.
استاد، ضمنی که اشاره هم کردین به برخی پیامدها، با توجه به مشکلات عدیده که امروز دامنگیر جامعه ما هست و گروه طالبان هم تلاش میکنن که جامعه جهانی حکومتشان را به رسمیت بشناسه، چقدر میتونن این رویکرد فعلی طالبان واقعا توجیه بکنه جامعه جهانی و کشور دیگر برای به رسمیت شناختن حکومتشان و همچنان چقدر میتونه در داخل مردم راضی بسازه از این وضعیت؟
با باور من اقدامات که تا حال تحریک طالبان انجام دادن، این اقدامات آنچنانی نیست که هم بتواند بود داخلی نظام که مربوط مردم میشه اینا اقناع شود و هم بود بین‌المللی نظام که بیشتر جامعه جهانی میشد هم اونا اقناع شود. بنابراین طالبان یک حرکت خوب و یک حرکت که در واقع بتواند بود داخلی و بود خارجی نظام سیاسیشان را تقویت بکند یا اینا را نزدیک بسازد برای کسب مشروعیت داخلی و مشروعیت خارجی، اینا انجام ندادن. یعنی حداقل اگر میشد طالبا این شرطها را برای فعلا برای این که بتوانند پایه های مشروعیتشان را تثبیت بکنند باید میسازد، اما بنابراین متاسفانه تا به حال ما هیچ نشانه‌ای از عملکردهای نیک طالبان برای اینکه بتوانند پایه‌های نظام سیاسیشان را قوی بسازند، هم در بعد داخلی اینجا رضایت مردم را کسب بکنند، هم در بعد بین‌المللی که رضایتمندی کشورهای حداقل کشورهای همسایه ما، کشورهای منطقه و کشورهای جهان را کسب بکنند. اینا تا هنوز چنین اقدامی را نداشتن و نکردن.
خب استاد، گذشته از موارد کشور شد و مشکلات عدیده ای که وجود داره، در اقداماتی که از سوی طالبان صورت گرفته چه نکات برجسته وجود داره که میتونه یک امتیاز برای حکومتداری طالبان باشه در نزد مردم افغانستان و مردم امیدوار بسازه به اصلاحات در آینده؟
به باور من طالبان تا فعلا اقدامات را انجام ندادن که واقعا مردم امیدوار به آینده و امیدوار به زندگیشان شده باشند. مشکلاتی فعلا حکومت طالبان دارن در نظام خود، طالبان چندستگی های فراوان وجود دارد، چندستگی های خیلی برجسته به نظر می رسند. هنوز همون بامون اصل وحدت فرمان دهی یا وحدت رهبری اینا که ادعا می کنند داره نرسیدن و ندارن. در ولایت های مختلف قوانین مختلف از طرف گروه عملی میشه. در بعض ولایت ها قوانین خیلی سختگیرانه است. در بعض ولایت ها قوانین کم نرم و معتدل است. ما مثلا مثال دیگری از دو دستگیر با شما میگم. در تمامی افغانستان، در شمول مرکز افغانستان کابل، از سن 6 به بالا دختر خانم ها حق رفتن به مرکز را ندارن تا فعلا. اما در ولایت بلخ در مزار شریف دختر خانم ها از سن اول تا سن 12 به مرکز میرن. البته این جای خوشی است، اما وقت آدم میبینه که در بین این گروه هم دورستگی های فراوان وجود دارد، آدم نمیشه باز این کار بکنه.
خب به عنوان آخرین پرسش استاد، وقت شما رو زیاد نگیریم، کوتاه بفرمایید که چی راهکار را طالبان در پیش بگیرند تا هم موجب رضایت مردم شوه و هم بتونن توجه جامعه جهانی را به خود جلب بکنن؟
برای طالبان به باور من فرصت‌های بسیار کلان وجود دارد که طالبان با استفاده از این فرصت بتوانند که خودشان در حداقل برای جهان و برای مردم افغانستان به اثبات برسانند. مثلا طالبان اولین فرصت باشان وجود دارند، حقوق خانم ها را به رسمیت بشناسند، حق تحصیل را از خانم ها نگیرند و در سیستم یا در نظام حکومت داری از کادرها، از جوانان، از طبقه دانشگاهی از این به صورت گسترده استفاده بکنند. قوانین عجیب و غریب را روی رسانه ها و آزادی بیان وضع نکنند. این فرصت ها باعث میشه که در حقیقت شرط های شورای امنیت سازمان ملل متحد برآورده شود و در آینده حکومت طالبان هم در بعد داخلی و هم در بعد بین‌المللی صاحب یک مشروعیت به اصطلاح نسبی و بعدا ممکن است صاحب یک مشروعیت برجسته و کامل خواهد شد.
خب گفتگویی بود با محترم قیس جویا، اما در رابطه با چشمانداز آینده افغانستان با توجه به قدرت گرفتن طالبان و واکنش هایی که به دنبال داشته هم در داخل و هم در خارج از افغانستان، همکارمون آقای شجاعی گفتگویی هم انجام داده با محترم ناصری آگاه مسائل سیاسی، نظر وی را پرسیده دعوت میکنم در ادامه بشنوید.
با سلام خدمت شما و همکاران شما و همینطور شنوندگان برنامه شما، به نظر من طالبان با پیروزی در افغانستان و تسلط بر افغانستان به نظر من وارد یک مرحله جدیدی شده و خب طبیعی است که 20 سال اینا طالبان در حال جنگ با آمریکا و دولت افغانستان بودن. خب حالت جنگی و حضور در کوه و کمر و دشت و بیابان و عملیات جنگی مثل انتحار و مثلا راهگیری و امثال اینایی که طی 20 سال همه مردم شاهد بوده، ایجابات و اقتضاعاتی داره و تسلطی بر یک کشور، اداره یک کشور، اداره شهرها و مناطق مختلف، ایجابات و اقتضاعات دیگه ای دارد. طالب ما باید که این خود را برای این مرحله جدید آماده بسازن و آمادگی را داشته باشند. متاسفانه طالب ها بسیار با شتاب بر افغانستان مسلط شدن که حتی خودشان هم اظهار کردن که ما باور نمی کردیم که مثلا شهرهای بزرگ مثل کابل و اینا را به زودی بگیریم و این در اثر خیانتی که اشرف غنی و همکاراش و حکومت داران افغانستان انجام دادن و تبانی که شد کاری ندارم، اینا مسلط شدن. حالا میخوان که حکومت تشکیل یا تشکیل دادن، کابینه دارن، به هر حال کشور رو میخوان اداره بکنن. اداره کشور کاری به نظر من خیلی دشوارتر و سختتر هست نسبت جنگیدن با مثلا آمریکا. این اقتصاد لازم هست، پیشرفت لازم هست، امنیت لازم هست و و و و. طبیعیه که در مرحله جنگ نیروهای مختلفی در بدنه طالبا حضور داشتن و طالبا دنبال این بودن که از همه نیروها برای شکست طرف مقابلشان حکومت افغانستان و نیروهای خارجی استفاده بکنن و استفاده کردن و حتی شاید در بدنه طالبا نیروهای از همسو با طالبا از کشورهای همسایه و کشورهای دیگه حضور داشتن، ولی حالا دیگه طالبان نمیتوانن اونها را بر افغانستان مسلط کنن یا اینکه دست اونها را باز بگذارن در اداره کشور و در مداخله در امور و مسائلی که در کشور وجود داره. و خب نمونه این را ما در قندوز شاهد بودیم که گروهی به نام داعش در اون خب فاجعه‌ای آفریدن، نمازگزارانی بیگناه را در مسجد قتل عام کردن، حدود 300 نفر کشته و زخمی شد. اینا چیزیست که به هر حال طالبان نیاز به یک تصفیه، قطعا تصفیه، همونطوری که زبرالله مجاهد گفته، نیاز به یک تصفیه و بازنگری هم در بدنه نیروهای خودشان و هم در برنامه های خودشان دارن. یعنی جدا کردن مرحله جنگ با مرحله بازسازی و اداره کشور. فکر میکنم که خب در همین راستا حزب الله مجاهدی اظهار نظر کرده و خدا کنه که این به طور جدی اجرا شود و اون نیروهای خودسر، نیروهایی که آمادگی به امنیت مردم و سازگاری با مردم رو نداره و همینطور آمادگی این که مرحله جدید که به هر حال صلح و ایجاد صلح و امنیت در کشور هست، یا آمادگی نداره، اینا رو امیدواریم که تقاضا و خواست مردم هم همین هست که از بدنه خودشون جدا کنه و اینا رو به هر حال به مردم هم معرفی کنه که اینا جز طالبان نیست، وگرنه همین نیروها آبرو و حیثیت طالبان رو هم در نزد مردم خواهند برد.
جناب استاد، اخیراً یک نشستی در روزه در دوحه برگزار شد با حضور نماینده‌های از طالبان و همچنین نماینده‌های از ایالات متحده آمریکا. ادعای نشست را ادامه نشست‌های قبلی طالبان قبل از استقلال بر کابل با آمریکایی‌ها ارزیابی می‌کنند، اما ادعای می‌کنند نه، یک سازوکار جدید هست و یک صفحه جدیدی در رابط ایالات متحده و طالبان باز شده. نگاه شما به نشست اخیر دوحه چیه؟
مذاکراتی که اخیراً طالبا با ایالات متحده آمریکا در دوحه قطر برگزار کردن، ظاهراً طور که گفته شده پشت درهای بسته بوده و هیچ نوع اطلاعات و معلوماتی از دو طرف به بیرون درز نکرده. لذا خیلی مسائل کلی را بیان کردن. مثلا طالب ها اظهار کردن که ما به هر حال با امریکایی ها مذاکره کردیم تا اون توافقنامه دوحه را اونا عملی بسازن و درست اجرا بکنن. امریکایی ها هم گفتن که بله، ما به خاطر خروجی نیروهای باقی مانده مان یا شهروندان باقی مانده مان، شهروندهای غربی از کابل مذاکره کردیم. اما اون چی که حدس زده میشه، ظاهرم که خب مذاکرات دو طرف فراتر از این مسائل بوده باشه، چنان که اینا حدود دو نیم سال در همون دوحه قطر مذاکره داشتن و خب در نهایت توافقنامه ای را امضا کردن و حتی و بر اساس اون توافقنامه طالبا تسلط پیدا کرد و افغانستان رو گرفتن، نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شدیم. یک بخش از اون توافقنامه است و حتی خود اونا هم بارها اظهار کردن که این توافقنامه موادی همدار، ماده های همدار که هنوز اعلام نشده و احتمالاً در آینده اجرا میشه و در حال اجرا شدن هست. لذا از نظر ناظران بیرونی با توجه به این که این مذاکرات مخفیانه و پشت درهای بسته برگزار شده، این مذاکرات مشکوک به نظر میرسه و ما امیدوار هستیم و مردم افغانستان امیدوار است که به هر حال طالبان 20 سال با آمریکایی‌ها جنگیده، بار دیگر زمینه حضور و مداخله آمریکا را خود اینها در افغانستان مهیا نکنن. آمریکا به هر حال تغییر نکرده، همون آمریکاست با همون پلان‌ها و طرح‌هایی که داشته و خواهد داشت. لذا مردم از طالبان اون چی که می‌خواهند این است که اینا هوشیار باشن و فریبی به هر حال حمایت‌های آمریکا یا اینکه تقاضای طالبان مبنی بر شناسایی حکومت طالبان رو اینا رو نخورن و زمینه نفوذ و مداخله آمریکا را در افغانستان فراهم نکنند.
خب، گفتگویی بود با محترم ناصری، آگاه مسائل سیاسی. سپاسگزاریم از همراهیتان. به پایان این بخش خبری رسیدیم. برای دریافت خبرهای بیشتر از افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان میتونید به سایت ما هم سر بزنید با آدرس parstoday.com/dari. تشکر از همراهیتان. خدا نگهدار.
وقتتان بخیر و نیکی. رادیو دری میشنوین. از مشهد مقدس اخبار و گزارش ها را شنیدین. با ادامه نشرات در خدمت شما عزیزان همراه هستیم.
دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من تحل به عقد المکاره ويا من يفتح به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما أسترت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
نشرات رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. ضمن سپاس از حسن نظرتان و انتخاب رادیو دری برای همراهی، دعوت میکنم با برنامه کنکاش همراه شوین.
کنکاش. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما بزرگواران، شهادت جانسوز امام حسن عسکری علیه السلام را به شما شنونده های عزیز تسلیت عرض می کنیم. من اسلام زاده به همراه بصیر احمد حسین زاده تهیه کننده و نویسنده، سعید موسوی صدا بردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. روز جمعه گذشته یک انفجار خونین در مسجد شیعیان در ولایت قندوز رخ داد که منجر به شهادت و مجروح شدن بیش از 200 نمازگزار گردید. این حمله خونین که گروه تروریستی داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت، با واکنش‌های تند داخلی و خارجی مواجه شد. در برنامه امروز کنکاش در کنار بررسی این موضوع، سیاست عربستان سعودی در رابطه با طالبان را نیز با استفاده از نظرات کارشناسان سیاسی مورد بررسی قرار خواهیم داد. حمله انتحاری روز جمعه گذشته در مسجد قندوز پس از آن صورت گرفت که گروه طالبان مدعی شد گروه تروریستی داعش تهدید جدی برای طالبان نیست و به زودی در افغانستان سرکوب خواهند شد. اگرچه از دیدگاه طالبان این گروه تروریستی تهدیدی برای طالبان نیست، اما این گروه دهشتناک تهدید جدی برای مردم افغانستان با خصوص برای اقلیت‌های مذهبی است که با هدف دامن زدن به جنگ‌های مذهبی در افغانستان فعالیت می‌کند. برخی از کارشناسان بر این باورند که گروه تروریستی داعش پدیده‌ای خارجی است که با هدف ایجاد مشکلات برای مردم افغانستان فعالیت می‌کنند و این گروه فتنه و دسیسه‌ای برای ایجاد تفرقه در میان مردم افغانستان است. بنابراین طالبان با شرایط دشواری برای تامین امنیت مردم افغانستان روبرو است، زیرا مخالفان این گروه از افراد استخبارات دولت محمد اشرف غنی هم می توانند باشند که با هدف ضربه زدن به جایگاه طالبان در امور حکومتی و ناتوان نشان دادن آن در تامین امنیت اقدام به انفجارهای خونین می کنند. و باور بسیاری از کارشناسان، مخالفان مردم افغانستان که به دنبال اقدامات تروریستی هستند، نمیخواهند مردم این کشور امنیت داشته باشند. آنان از حمایت‌های مختلف در سطح منطقه‌ای و بین المللی برخوردارند و انفجار در مراکز مذهبی را با هدف دامن زدن به خشونت‌های مذهبی انجام می‌دهند. از محمد صالح سلجوقی، کارشناس سیاسی افغان، پرسیدم که حضور داعش در افغانستان و حمله بر بالای نمازگزاران مسجد قندوز را چگونه ارزیابی میکند؟
داعش وجود داره، حضور داره. اگر نمی داشت چنین حوادث در حوزه مشرقی افغانستان، جلال آباد، حتی کابل و قندوز و جاهای دیگر اتفاق نمی افتاد. این روزا که طالب ها مسلط شدن، طالب ها با یک مارش نظامی آمدن، حکومت را ساکت کردن، بر سراسر افغانستان تسلط پیدا کردن. اما ظرافت بازی های استخباراتی بالاتر از وسع هم قوت‌های طالب است و هم دستگاه استخباراتی سابق افغانستان. چنانچه می‌دیدیم با حضور نیروهای بین‌المللی در افغانستان و آمریکایی‌ها که اشراف داشتند با تمام وسایل و وسایط الکترونیکی و نظامی قوی، بازم چنین اتفاقات هر روز بر شاهد بودیم. بعضی آنها طالب‌ها مسئولیت بردن می‌گرفتند و بعضی آنها هم داعش. امروز اون فضای گذشته استخباراتی و قوت که با وجود حضور نیروهای بین‌المللی در افغانستان وجود داشتن وجود ندارد. دوم، تحریک طالب‌ها یا امارت اسلامی از نظر استخباراتی هنوز باید مدعی این نباشند که هیچ گونه تهدید امنیتی در افغانستان وجود ندارد، بلکه این گروه‌های افراطی هستند. نوع نگاه و شرحشان از مسائل دینی با نوع نگاه و شرحی که امارت اسلامی و لیدران مذهبی طالب ها دارن فرق میکنه. اینا آمدن متراکم شدن در جغرافیای شمال افغانستان به دلیلی که بتونن به کشورهای خود که مربوط به آنها هم هست مزاحمت ایجاد بکنن و در ضمن آرمان هایی که برای آنها تلقین شدنی در حوزه جغرافی افغانستان تعمیل بکنن. به این خاطر قطعا روزهای آینده افغانستان روزهایی نیست که ما شاهد این فجارها نباشیم یا شاهد یک وضعیت امنیتی بهتر از گذشته باشیم. هر روز علمی جغرافیا به دلیلی که محل منازعه و رقابت بازی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی هست شاهد چنین ناامنی‌های خواهیم بود، مگر اینکه یک دولت مقتدر و قوی که تمام مردم افغانستان با یک ذوق و با یک علاقه و با یک امید به آینده با او همکاری بکنند، شوند حامیان، شوند همکاران امنیتی خود دستگاه سیاسی حاکم در افغانستان. هر لحظه و هر جایی که جزئی ترین تهدید ببینند، خود مردم همکاری بکنن با نهادهای امنیتی و با امارت اسلامی که در جای بر جا خفه شد. اما آنچه که امروز وجود دارن به دلیل بحران اقتصادی و شکستگی های اقتصادی، به دلیل فقر و بیکاری زیاد شده در افغانستان، علاوه بر آن بعضی محدودیت هایی که برای مردم جهت دستیابی به آزادی های اساسی و مدنی آنها احساس می کنند، لذا یک رقم روحیه خلق گردیده که با این روحیه اصل همکاری همه جانبه و متوقع وجود ندارد. لذا گروه های افراطی دیگر، تروریستان دیگر هم می توانند در بین مردم افغانستان در گوشه و کنار از اثر قوت تهدیدی که می توانند خلق بکنند حضور داشته باشند. فقط جای نگرانی است، هر روزی تهدیدات بیشتر میشه با مردم افغانستان هم بیشتر قربانی. متاسفانه بدون شک طالب ها با او تفسیر و نگاه دینی که دارند در یک جامعه سنتی که بیشتر بر اساس مذهب امام ابو حنیفه یا مذهب جعفری در اینجی سالها در کنار هم دیگر زندگی کردند، شرح و تعریفشان از مسائل مذهبی او قدر متضاد و متقابل نبوده. اما آمدن داعش با اون نگاهی که او داره که گویا بتونه خلافت کلان اسلامی ایجاد بکنه، یا ای که تمام باورها و اعتقادات مذاهب چندگانه دیگر منتفی بساده در افغانستان حداقل پایگاه اجتماعی داشته نمیتونه. لذا تو گروه های تروریست که از جای به افغانستان آمدن دست به چین اقدامات میزنن به منظور اخلال امنیتی کلان در منطقه و تبدیل نمودن افغانستان به اقطاب مختلف با شهرها و باورهای مختلف دینی و سیاسی اینجا آمدن شروع به فعالیت کردن. گروه داعش هیچ عنوان یک خروج داخلی در درون افغانستان نیست با یک طرز عقیده و بیانه. تا به حال هم هیچ شرحی دینی و مذهبی از زبان یک مبلغ داعشی در افغانستان شنیده نشده که آیا مردم با او شرح و تفسیرهایی که او میکنه آیا علاقه دارن. بلکه گروه تروریستی هستند از بیرون هم حال مدیریت میشن، توسط بیرونی ها و خارجی ها ایجاد شدن، تمویل و تجهیز از بیرون میشه و این میتونه به عنوان یک خطر بزرگ در حوزه جامعه و کشوری که با سنت ها زندگی میکنه، با افکار بسیار سنتی و باورهای دینی سنتی زندگی میکنه، او خاطر میتونه که هم وجود داشته باشه هم رشد و انکشاف کنه. و همچنین کسانی که از وضعیت امروز متعرض هستن یا متعرضی شدن، اونا هم میتونن بسترهای برای فعالیت‌های داعش ایجاد بکنن. در یک جامعه بیکار، در یک جامعه فقیر، خروج و ظهور چنین میوه‌ها و گروه‌های تروریستی بعید نیست. متأسفانه افغانستان قربانی همین ثبات آسمان داعش. یک پدیده کاملا خارجی است. داعش یک وسیله است به خاطر برهم زدن امنیت منطقه، نه تنها افغانستان، و یک تهدید جدی است برای کشورهای همسایه افغانستان.
در پی حمله مرگبار روز جمعه بر مسجد شیعیان در سیدآباد ولایت قندوز که ده ها تن به شهادت رسیدند، آگاهان می گویند که حمله بر پیروان یک مذهب خاص ریشه در زد و بندهای کلان سیاسی و همچنین فضای موجود و مسموم ایدولوژیک گروه های تکفیری دارد. به باور بسیار از کارشناسان سیاسی در گذشته نیز که طالبان، داعش و حتی دولت هر کدام اگر می‌خواستند قدرت نمایی کنند و یا امتیاز بگیرند، عملیات انتحاری را در مناطق مسکونی، مساجد و اماکن عمومی و عمدتاً در میان شیعیان راه اندازی می‌کردند. پرسشی که در حال حاضر مطرح است این است که انفجار در مسجد سیدآباد قندوز را در شرایط بعد از به قدرت رسیدن طالبان چگونه باید ارزیابی کرد؟ پاسخ این پرسش را از دکتر محمد هاشم عصمت اللهی، کارشناس امور سیاسی و مشاور سابق حامد کرزی میشنویم.
عامل اصلی این حادثه به نظر بنده حقیر خود آمریکاست. آمریکایی که تروریست پرور بوده و داعش پرور بوده و جریان های تکفیری را مورد حمایت قرار میده. برمیگردن این حادثه به اون اهداف و استراتژی کلان آمریکا که نام کردن منطقه و تقابل آمریکا با کشورهای منطقه مثل چین، روسیه، ایران اینا هستش. ما در افغانستان شخصا در حال حاضر برای مدیریت تحولات افغانستان سه لایه هست قدرت را من مشاهده میکنم. در لایه نخستین و اولی که قدرت اصلی را دارد و این تحولات را مدیریت میکند جریان‌های استخباراتی است. جریان‌های استخباراتی که در محوریت سیاهی آمریکا شکل گرفته و دیگه استخبارات منطقه، استخبارات پاکستان، استخبارات عربستان سعودی، ترکیه و استخبارات قطر در این لایه اول قرار دارد که مدیریت تحولات اینها بر اساس استراتژی‌های از قبل تعیین شده مدیریت می‌کنند. در لایه دوم این مدیریت تحولات کشورهای منطقه است و اون که عبارت از پاکستان باشه و ترکیه و عربستان و قطر و نام اینها در لایه دوم قرار دارن که تقریبا در همسویی آمریکا و انگلیس اینا عمل میکنن و در تعامل با آمریکا و انگلیس هستن. در فاز پایانی و قایدی این مدیریت تحولات طالبان هستش که طالبان در حال حاضر به شدت به دنبال حکومتداری هستند و میخواهند که حکومت خود را تصویب بکنند. اما مدیریت کلان تحولات این حادثه را برا انداختند تا به اون اهداف استراتژیک منطقه خود برسند. ببینید جنگ نیابتی از 40 سال به این طرف در دستور کار آمریکایی‌ها قرار گرفت. بر اساس جنگ نیابتی اعزام سلفی‌های حوزه خلیج فارس به افغانستان و همچنان ساختن داعش در دستور کار آمریکایی‌ها قرار گرفت. ما فراموش نکنیم که ما هنوز جنگ در برابر جنگ نیابتی آمریکا قرار داریم. ما فراموش نکنیم که دشمن اصلی آمریکا است. ما فراموش نکنیم که آمریکا به دنبال ناامن کردن منطقه است. ما فراموش نکنیم که آمریکا در طی 40 سال یا 20 سال اخیر در افغانستان به دنبال ثبات نبوده، به دنبال حکومتداری خوب در افغانستان نموده، به دنبال امنیت نبوده. چون میتونست آمریکایی اگر میخواست حکومتداری خوب را در افغانستان داره هیچ ممانعت و مزاحمتی نبود. دولت برآمده از بن، دولت کرزی، دولت اشرف غنی کلدن و کاملا در همسویی با آمریکا بود و آمریکا اپوزیسیون در افغانستان نداشت. احزاب و گروه‌های جهادی هم در همسویی دولت ها بودند. بنابراین بنای آمریکا به این نبود که در افغانستان امنیت، ثبات، صلح بیاید و این دیگه از بدیات و از روشن‌ترین تجربه‌های 20 سال اخیر است که آمریکا اگر می‌خواست امنیت، صلح و ثبات در افغانستان بیاید بالاخره این کار را می‌تونست. اما کاری که آمریکا اراده کرد که طالب را سرکوب کنه و دوباره احیا بکنه و دوباره برای از اون دفتر بتم و پروسه صلح را با طالبان به دنبال بکنه، این کار توانست علارغم مخالفت‌های دولت کابل، علارغم مخالفت‌های جامعه مدنی افغانستان، علارغم مجلس و پارلمان افغانستان پروسه صلح را و آمریکا با طالبان در قطر دنبال کردن و در راستای پروسه صلح و توافق‌های پنهان با طالبان این حکومت و دولت سرسپرده شبغنی تحویل داده شد به طالبان. به امریکایی کار توانست بکنم. بنابراین اگر بنایش بر صلح ثبات بود و این ثبات و امنیت اینا را در افغانستان می آوردن، اما نیاوردن چون اینا داعش پرور هستند، چون منافع استراتژیک خود را در منطقه در جنگ نیابتی میبینن، برای تهدید ایران میبینن، برای تهدید چین میبینن، برای تهدید روسیه و کشورهای آسیای میانه. به این ترتیب هنوز جنگ ادامه دارد. آمریکا به لحاظ نظامی جا به جایی نیروهای ناتو و آمریکا، اما به لحاظ سیاسی، به لحاظ استخباراتی، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ مدیریت تحولات هنوز آمریکا در محوریت این تحولات. من خودم شخصا به هر تعبیری که دیگران گفتن و این حادثه را به ایغورها تبدیل کردن و تهدید و این مسائل مطرح کردن، من حرف من این است که عامل اصلی و عامل ریشه‌ای این تحولات و این بحران آفرینی و این خلق بحران و این جنایات بشری آمریکا و عوامل آمریکا و متحدین آمریکا در افغانستان است.
یکی از بحث‌هایی را که می‌توان در مورد نگاه کشورهای منطقه به طالبان مورد توجه قرار داد، دیدگاه عربستان نسبت به طالبان است. در دوره قبل که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند، عربستان نخست